میان ازم سوء استفاده کنن؟
خب من در حوزه خودمم، من اون ژان والژان کوزت که نیستم. من یه آدمیم در حوزه خودم، وقتم محدود، زندگیم تعریف شده است. مثلا فکر کنید من یه آدمی باشم همیشه به گوشی جواب بدم، آخه چرا این کار انجام میدم؟ ساعت 11:30 شبه، من چه توقعی در مردم ایجاد میکنم که باید به گوشی جواب بدم؟ همیشه رابطه توقع و تحمل معکوسه، هر چقدر توقع بیشتر تحمل کمتر. یعنی اون قلم رو، اون قروق رو باید در هر حال بچینم برای افراد. اولویت من خانوادمه، از من نخواه بلنشم بیام با جناب عالی فلانجا. بله برادرم باشی، آره. یعنی همیشه آدمایی که این مدیریت رو بلدند میدونن که آقا اون مجاز من برای منفعت رسانی تا اینجاست. چرا؟ چون اگر این مسئله مهمی که فرمودید لحاظ نشه، من بعد از یه مدت شروع میکنم با این واژه ها که دستم نمک نداره و و و و شروع میکنم به یه جورای انتقام گرفتن از اون دوران خدمت رسانی. که اون تعادله باید باشه. تعادله با چیه؟ اول اینکه خودم رو دوست داشته باشم، اول خودمم. آقا اصلا سوالات چه اول قبرم لو رفته؟ خب هممون میدونیم که تمام سوالات خدا از خودمه، پس من چرا باید این خودو خیلی رنج بدم؟ آقای دوست، مشکلاتت خیلی مهمه، من فقط میتونم همدردی کنم، مخلصتم. من تو این واقعا مسئله توان همدلی ندارم، چون پیچیده است. دو تا بچته که بچه های طلاقند، خانومته که اون بخواد برگرده و این با مسئله های امروز من نمیسازه. اونجا میتونم همدردی کنم، ولی این هم باید برای ما مشخص بشه. من برای آدمای ویژه خودم در همه وقت ها باید همدل باشم. آدمای ویژه خودم که میشه خانواده من، درجه یکای من، اینا سوء استفاده بکنن فدای سرم، مگه کیه؟ بچمه. چه سوء استفاده میخواد بکنه؟ نهایت مثلا میخواد منو تیغ بزنه که بریم مثلا نمیدونم یک سوپرمارکتی یا کتاب فروشی. یه نهایتش اینه، باش فدای سرم. من برای اینا همیشه شخصیت دم دست آمادم، اما برای غیر از خواص خودم نه. ظرفیت سنجی خودم رو داشته باشم که به اون تله گرفتار نشم، که اون وقت هم خودم رو اذیت میکنم، هم دیگرانو، هم اولویتام به هم میریزه.
درسته. پس یه سقف همدلی بذاریم برای خارج از حیطه آدمای خصوصی خودمون. این یه چیز واجب و لازم شد. این که دیگران بدونن من تا اینجا با شما همدلی دارم، از اینجا بعدش میشه همدردی، از اینجا بعدش اصلا من هیچ ربطی نداشته باشه. درسته؟
نداره. و حتی جاهایی که معتقدم من آدم خوبی کردن نیستم، چرا خوبی میکنم؟ وقتی من اینقدر کمم که خوبی منو نبینی به زبون بیارم، آقا نکن. حالا اون تشکر نکرد که نکرد. اگر اینقدر واقعا جنبه ندارم، آقا تو رو جون هر کی دوست داری تو خوبی نکن، چون هم خودتو اذیت میکنی هم اونو محکوم میکنی. مگه خوبی چقدر ارزش داشت که الان دو نفر رو اذیت میکنی؟ اگه میخواستی خوبی کنی یه نفر منفعت میبردن، الان دو نفر رنج میبرن. ما اندازه ظرفیتمون خوبی کنیم به خاطر خودمون که میبینیم زود بالا میارم. آقا بالا نیار، اگه اهل اینی تو رو قسم میدم به هرگی تو خوبی نکن، بذار اون خواهرشوهره تو زندگی خودش باشه. چون دو سال به اون خواهرشوهره خدمات دادی اون نفهمید، الان 11 ساله داره انتقام میگیری. آخه برای چی؟ بذار اون زندگیشو بکنه. اون 2 سالم اشتباه کردی اون خدمات انجام دادی، چون تو اون آدم بزرگی که نبینی نیستی، با ذره‌بین میبینی. به اندازه جنبه هامون خوبی کنیم، همدلی خوب میشه.
چقدر خوب بود این جمله‌ای که گفت. ممنونم ازتون، خیلی ممنون، متشکر و سپاسگزارم. دوستان عزیز که پیامک ارسال میکنید، نوشتن همسر من برادر 2 تا شهید، غیر از این که در طول زندگی همیشه یار و کمک حال خوبی برای من بودن، هر مشکلی که برای کسی پیش بیاد با تمام وجود یاریش میکنه. 913-1086 در پاسخ به سوالمون که شیرین ترین کمکی که از خانواده دریافت کردید چه زمانی بوده و برای چی دارید برامون می نویسید و پیامک ارسال میکنید، 911-3116 نوشتن بزرگترین حامی من تا به امروز و این ساعت خدا بوده و هست. قصابی از مشهد مقدس نوشتن به تازگی خواهرم و مادرم برای رفع مشکل مالی به هم کمک کردن، خواستم ازشون تشکر کنم. خانم سلطانی از شهرکرد نوشتن من زندگی و بزرگ کردن 4 فرزندم رو مدیون مادرم هستم، چون 16 سال برای نگهداری فرزندانم از روستایی که 2 ساعت با ما فاصله داشت میومد و مواظب اونها بود و من کارمندم بودم، خدا خیرشون بده. و نوشتن 917-0711 بهترین هدیه همسرم و پدرم وقتی میخواستم برم حج به من دادن، هزینه حجم بود. خیلی متشکرم ازتون.
یک زندگی همین حوالی.
بلنگوی بیمارستان برای چندمین بار دکتر مددی رو صدا زد تا به اورژانس مراجعه کنه، ولی ظاهراً از دکتر خبری نبود. دوباره بلنگو به صدا در اومد.
دکتر مددی به اورژانس، دکتر مددی به اورژانس.
این صدا کردنای پی در پی اعصاب زن جوون و حسابی به هم ریخته بود. 3 سال از ازدواج سمیرا با امیر میگذشت. همون سال اول سمیرا به نارسایی هر دو کلیه مبتلا شد و از اون به بعد بیشترین دغدغه جسمیش دیالیز و پیدا کردن کلیه پیوندی شده بود.
سمیرا جان اصلا ناراحت نباش، خودم هر کاری لازم باشه برات انجام میدم.
زن یه دغدغه روحی هم داشت که باعث شده بود درد و رنجش بیشتر بشه. مادر امیر که معلم بود سعی میکرد تجربیاتشو به پسر و عروس جوونش منتقل کنه، ولی سمیرا کار مادر شوهرشو دخالت در زندگی خودش میدونست و هر جا میشست از بدیای اون میگفت. هر روز دستور آشپزی و خونه داری به من میده، انگار که من خودم دست و پا چلفتیم. هر روز اوضاع سمیرا بدتر میشد. پدر و مادر سمیرا فوت کرده بودن و از بستگانش هم کسی نخواست یا نتونست بهش کلیه اهدا کنه، تا اینکه یه روز شوهرش با خوشحالی خبر پیدا شدن کلیه اهدایی رو بهش داد.
عزیزم سمیرا، دیدی گفتم درستش میکنم؟
واقعا؟
دیدی گفتم همیشه پشتیبانتم؟
مقدمات عمل پیوند به سرعت انجام شد. حالا دغدغه جسمی سمیرا حل شده بود، ولی هنوز روحش آزرده بود. در حالی که 5 روز از عملش میگذشت، مادر شوهرش برای عیادت نیومده بود.
نگاه کن، انقدر براش ارزش نداشتم که بیاد عیادتم.
سمیرا خیلی دلش میخواست صاحب کلیه اهدایی رو ببینه، ولی شوهرش هی امروز و فردا میکرد. بالاخره 1 ساعت پیش امیر گفته بود میره و با اهدا کننده برمیگرده.
تا تو صبحونت رو بخوری میرم و اهدا کننده رو میارم.
در اتاق سمیرا با صدای برخورد قطعه آهن به چوب باز شد. سمیرا ناگهان دید مادر شوهرش با چهره خندان روی صندلی چرخدار در آستانه در نمایان شد و پشت سرش امیر در حالی که صندلی رو هل میداد با صدای بلند گفت:
بفرما، اینم اهدا کننده کلیه.
مادر امیر هم در حالی که لبخند رضایت بخشی داشت دست سمیرا رو گرفت و گفت: عزیزم، وقتی من دیدم شوهرت اینقدر حمایتت میکنه و به خاطر ناراحتی تو غصه میخوره، گفتم این هدیه یه کوچیکو بهت بدم تا زندگیتون شیرین تر از گذشته بشه.
آیه نگاه روشن و زیبا دنیا رو میبینیم، سیب محبت از رو شاخه خوشبختی میچینیم، قدر زندگی رو میدونیم با هر نفس رانه بارونیم.
سلام به لحظه های خوش با هم بودن.
سلام به پدر،
مادر، همسر.
سلام به فرزند.
سلام به زندگی.
سلام به زندگی.
سلام.
سلام زندگی.
سلام زندگی.
با رسیدن انگیزه داری، میری و غصه رو جا میذاری، همیشه یه هوای تازه میخوای، شادی رو بی اندازه میخوای، همیشه یه هوای تازه میخوای، شادی رو بی اندازه میخوای.
متشکرم دوستان عزیز از پیامکایی که ارسال میکنید به 3553 و جواب میدید به این که شیرین ترین کمکی که از خانواده دریافت کردید چه زمانی بوده و برای چی بوده. علیرضا آزموده از تبریز روستای مایان نوشتن: من راه رو اشتباه میرفتم، بابام یه سیلی زد و من بیدار شدم، بهترین سیلی بود که خوردم. از شماره محفوظ یه پیامک بخونم، جالب بود ولی بعضی وقتا جدی همین سیدی هم احساس میکنی مثلا یه جایی از آره با اینکه بدونی چه زمانی بزنی و برای چی بزنی کلن آدم رو برمیگردونه برا. نوشتن پدر و مادر بنده تا میتونن بچه هاشون رو فراری میدن، به جای اینکه همدلی داشته باشن و مشکلی که بین خانواده پیش میاد حل کنن بدترش میکنن و اصلا بلد نیستن همدلی یعنی چی. این پیامک از یه شماره محفوظ. حسن از اصفهان هم نوشتن من سال 88 ورشکست شدم، خانمم همه طلاهاشو داد و برادر خانمم هم 10 میلیون داد و تا پارسال بهش بدهکار بودم. خدا رو شکر که تونستید جبران کنید. و 918-5345 نوشتن شیرین ترین کمکی که به من شد مادر خانمم به من 7 میلیون طلا داد تا مشکلم حل بشه. خیلی ممنونم، سپاسگزارم از شما دوستان عزیز شنوندگان گرامی. ادامه گفتگو با حجت الاسلام وحید حاجی آقازاده کارشناس تعلیم و تربیت اسلامی درباره همین همدلی و حمایتگری از خانواده بیشتر. یه سوال بپرسم
دخل.
چرا بعضی وقتا بعضیا ناراحت میشن میری بهشون میخوای کمک کنی؟
اگر اون بعضی وقتا بعضی از آدم ها عزیزای من هند
که بدا به حالم
و بشینم گریه کنم که من طفلکی رو چقدر در فقر نگر داشتم که الان از کمک کردن من تعجب میکنه، پس من تا حالا چیکار میکردم؟ اینو خواهش میکنم آدمایی که دست به جیبن، معروف به خیر بودنند. ایام فاطمی است، حضرت زهرا سلام الله علیها قسمشون میدم که خواهش میکنم اول مراقب دور و برتون باشید. خیلی خوبه حاجی فلانی هستید، حاج خانم فلانی هستید، ولی قرآن به پیغمبرش وقتی بخواد مسیر تبلیغ رو بگه اول میفرماد که قو انفسکم، خودت، اهلیکم، خانوادت، عشیرتک الاقربین، دور و برت، بعد کافت الناس.
بله.
اون آخره. فامیل من وقتی میبینم که پسر خاله من فقیره، آخه من با این خیریه چی کار میکنم؟ یعنی خدا از اون پسر خالم از من نخواهد پرسید؟ خیلی خوبه 10 تا یتیم، خیلی خوبه 20 تا یتیم، ولی تکلیف اون پسر خالم چیه؟ خب
درسته.
اگر اون آدمی که تعجب میکنه از آدمای دوروبر من خواست من نباشه، یه آدم بیگانه است، دیگه اونجا دوتا کمک باید بکنم، هم عاطفی ریخت و پاش کنم، هم دردی کنم، هم همدلی کنم، چون طفلکی حامی نداشت دوروبرش که این یه قلم کمک من باعث شده که این خیلی به اصطلاح دست و پاشو گم کنه. اونجا یه ذره صبر داشته باشم، آقا فکر کن به خاطر خدا، آقا حالا ولش کن دیگه، حالا ما اشتباهی کمکت میکنیم، زیاد سخت نگیر.
درسته.
یعنی بگذرم ازش، چون طفلکی هم نداره، هم از نظر روحی روانی یه ذره با تحملش کنم.
درسته. یه نکته دیگه در شیوه این همدلی است، یعنی یه وقتی من حالا چون بیشتر بحثای مادی پیش اومد، یعنی این که فکر میکنیم مثلا یه نفر الان همدلی لازم داره برای اینکه یه مبلغی رو بدهکار باید ببریم بدیم، توی پیامک هم شاید کم نبودن اینجور آدم ها، ولی یه وقتایی چیزی غیر از مباحث مالی و مادیه. مثالش رو شما میتونید بزنید برامون؟
همدلی یه چیزیه که من خوشم بیاد، مگه نمیخوای به من کمک کنی؟
بله.
یه کمکی بکن که من ازش. شما بهترین غذایی که خوشتون میاد چیه؟
مثلا قرمسر، کوفته تبریزی هم خوبه.
کوفته تبریزی. الان مثلا من فکر کن خیلی زحمت برای خودم درست کنم، مثلا دلمه فلان. آقا اگه میخوای برام من خدمت کنی، من از این خوشم میاد.
درست.
ما در همدلی ملاک و اون نفر مقابلی قرار بدیم که اون قرار منتفع بشه،
خوشایند طرف مقابلمون باشه
بر اساس سلیقه اون. دقیقا اون سایز و اندازه مختصات درک و دریافتش چیه. مثلا بچه میگه من دلم تنگه، خب بابا نمیدونم حوصلم سر رفته. حوصلم سر رفته بچه چی میخواد؟ حوصلم سر رفته همسر چی میخواد؟ حوصلم سر رفته من چی میخواد؟ و هر صداش متفاوته. چرا میخواییم همه رو به یه نسخه ببندیم؟ در همدلی ملاک، درک و دریافت و امتیازدهی اون نفر مقابله. اون الان 3 روز مسافرت میخواد.
بله.
نه نصیحت میخواد، نه پول میخواد، هیچی نمیخواد، 3 روز مسافرت میخواد. واقعا وقت تو خالی کن، 3 روز عزیزتو ببر مسافرت. این بهترین همدلیه. میتونی ببری حتی مثلا پاساژ، ولی اون مسکنه، درد و پنهان کرد، درمان نخواهد کرد. یعنی ما در همدلی ها بیشتر نریم دنبال مسکنی که درد و پنهان کنه. من باید دنبال اون راه حل باشم. راه حل چیه؟ اونیه که حال اونو خوب کنه، اون الان چی میخواد. ولو این که در منظومه فکری من 3 روز مسافرت یعنی چی؟ خب بریم مثلا فلان کتاب فروشی برات یه دور فلان کتاب. بابا این دنیای منه، من با دنیای خودم، با آکواریوم خودم نمیتونم دیگرانو بسنجم. اگر اینو ملاک قرار بدم با نگاه اون، عرض کردم درون نگری نیابتی،
بله بله.
اگر این اتفاق بیفته قطعا همدلی هست.
خیلی ممنونم، متشکرم. طرف مقابلمون خلاصه خیلی خیلی خوب باید بشناسیم، اون کسی که میخواییم همدلی کنیم باهاش. اگر از اعضای خانوادهمونه که خب خیلی حلقه نزدیکتری به ما هست، شاید با خیلی از روحیاتش آشنا هستیم و قبلا درباره‌اش صحبت کردیم. خیلی متشکر. خانم حاجی‌زاده از خوی پیامک ارسال کردن، نوشتن از پدرشوهرم تشکر میکنم، در اوایل زندگی بدون منت کمکمون میکرد. متشکرم از شما آقا از خوی. اگر با خویی های صحبتی دارید همشهری شما هستن بفرمایید.
عرض ادب میکنم خدمت یکایی که
تمام مردم فارسی ایران که فایده نداره.
الله زنده جان رزو بلا شلو برکت دل است
انشاءالله. خب خدمتتون عرض کنم که علیرضایی از قم نوشتن همسرم بهترین حامیم توی زندگیم بوده و هست. امروزم سالگرد ازدواجمون، از همینجا بهش تبریک میگم. درست میشه 9 سال که بهترین روزا رو کنار هم داشتیم. مبارکتون باشه و انشالله سالیان سال با خوبی و خوشی زندگی کنید. نوشتن شیرین ترین کاری که اطرافیانم کردن دامادم بود که پارسال فرستادمش کربلا، انشالله خیر ببینه. او ایشون دامادشون فرستاده بودتشون کربلا، انشالله که خیر ببینن. خانم دازانی از خرم آباد و سقا از سابه نوشن شیرین ترین کمک از طرف پدرم برای خرید خونه بود، خودش دستش خالی بود، قرض کرد به من داد 40 سال پیش. خدا خیرشون بده. خیلی ممنونم، متشکرم از شما دوستان عزیز. بریم همراه باشیم با سرکار خانم دکتر هاشمی، وکیل پایه‌ای دادگستری و بخش امنیت در خانواده رو بشنویم.
اگه کسی مراجعه کرد با لباس شخصی یا حتی حکمم داشت که بهش مشکوک شد، حتما به 110 باید تماس میگیرد.
ارائه کارت خودتون به شخص حالا مجرم.
آموزش دیده هستن، تجهیزات نظامی دارن.
امنیت در خانواده.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم برنامه سلام زندگی. از ابتکارات جالب قانون جدید حمایت از اطفال و نوجوانان، حساسیت این قش به استعمال انواع مواد دخانی هستش، به طوری که در اختیار قرار دادن یا فروش مواد دخانی، اعم از قلیون، اعم از سیگار، هر چیزی که وصف دخانیات رو داشته باشه، به افراد زیر 18 سال ممنوع هستش. یعنی کلیه فروشگاه‌هایی که به نحوی اقدام به فروش مواد دخانی می‌کنن، باید اطمینان حاصل کنن که فرد خریدار بالای 18 سال سن داشته باشه و اگر چهره فرد قابل تشخیص نباشه، بایستی مدارک هویتی فرد مشاهده بشه. همچنین فروش مواد دخانی از طریق افراد زیر 18 سال هم ممنوع هستش، یعنی هیچ فرد زیر 18 سالی حق فروش مواد دخانی رو هم نخواهد داشت. مرتکب علاوه بر ضبط مواد دخانی کشف شده، به جزای نقدی تا 91 روز حبس محکوم خواهد شد و شهروندان عزیز می توانند در صورتی که چنین مواردی رو مشاهده کردن، مراتب رو به مراجع صلاحیت دار گزارش بدن. متشکرم از اینکه شنونده این بخش بودید. خدا نگهدار.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا.
سلام زندگی، زمانی برای صمیمیت.
واژه ها یکی یکی جون میگیرن، از دل جعبه رؤیا و صدا، از دل جعبه رؤیا و صدا.
من یه جوان 18 ساله بودم، یه خواهر شوهر داشتم که دختر داییم بود. اومد منزل ما، گفت اینجوری مستاجری صدمه میخوری، بخوای بری اجاره بدی، اگر کمک من کنی من تو رو صابخونه میکنم. خودش برای من تا سر سال خونه خرید، اون خونه تبدیل شد به یه خونه‌ای که بعدن اونو ساختیم، 4 طبقه ساختیم، بچه‌م هم که می‌خواست خونه بخره یه خواهر شوهر دیگه‌م اومد گفت من پول میدم بذار بانک وام بگیر. من خیلی خلاصه بخوام بگم خواهرای همسر من باعث شدن که ما یک نفر از خانواده‌مون مستأجر نبودیم. سالی به 12 ماه ما مرتب اسما اینا رو میگیم، میگیم خدا رحمت کنه عمه بهجت و خدا رحمت کنه عمه زهرا رو.
شیرین ترین کمکی که از خانواده دریافت کردی چه زمانی بوده و برای چی بوده؟
ما زمان ازدواجمون قبل اینکه بخوام مراسم عروسی اینا رو بگیرم خیلی دچار مشکل شده بودم، اما خب نمیخواستم مزاحم کسی بشم. دو ماه این یه شب خواهرم اومد یه دست منده طلا و 2 میلیون تومن پول به من داد. اوف دادا این کادوی که میخوام شب عروسی بهت بدم یا هفته قبلش بهت میدم که کارت را بیفته. اینقدر گرفت کاری من باز کرد که هنوز که هنوزه بچم بزرگ شده من دو آخره برای خواهرم دارم.
آقای نادری از حصارک کرج نوشتن بنده ممنون و متشکرم از همکار خوبم آقای زاغری، نیروی پیمانی بودم برای تبدیل وضعیتم خیلی زحمت کشیدن.
شیرین ترین کمکی که به خانوادم کردن چند وقت پیش بود که ما احتیاج به کمک داشتیم پول برای خریدن یک یخچال که اون هم پسرعمو متقابل شد داد و تشکر زیادم ازش میکنم بابت پولی به من قرض داد و من هم انشالله جبران خواهم کرد برای آنها.
نیازعلی آشوری از روستای مهرنجان از توابع شهرستان فلاورجان نوشتن من واقعا از مادرم تشکر و قدردانی میکنم که همیشه کمک حال من و خانوادم بوده و همینطور از همسرم سپاسگزارم که حدود 25 ساله با صبر و شکیبایی در کنارم بوده و تنها فرزندم رو به خوبی تربیت کرده.
بیرمترین کمکی که به من شده از طرف برادرم بود که زامن شد واسه ما وام گرفت که ما ماشین خریدیم، شوهرم با ماشین کار کرد. ممنونم، دستشون درد نکنه، انشالله عاقبتشون به خیر باشه، انشالله هممون و خداوند عاقبت به خیر کنه. تشکر.
من توی زندگیم هر چی دارم چه مادی چه معنوی از وجود پدر مادرم. محسن از قزوین.
ما بچه‌هامون توی یه واحد آپارتمان زندگی می‌کنیم. شیرین‌ترین هدیه که با ما میدن اینه که هر روز صبح میدن سر کار به ما سر میزنن، بعد از ظهرم میان به ما سر میزنن، از حال ما مرتب باخبرن. این شیرین‌ترینه، از سلامتی ما باخبر میشن، ما به سلامتیشون باخبر میشن.
918-0-326 نوشتن امروز 40 آسمانی شدن مامانم هست. ایشون و ایشون من و خیلی از فامیل رو حمایت مالی و روانی میکرد. میشه براش یه صلوات بفرستید؟ اگه میشه این پیامم رو بخونید تا مردم صلوات براشون بفرستن. من و مامانم شنونده همیشگی رادیو معارف بودیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی محمد. صلي على محمد وآل أحمد وآل أحمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب دوستان عزیز، شنوندگان گرامی که برنامه سلام زندگی رو از رادیو معارف میشنوید، ساعت 10:33 هست و گفتگومون رو ادامه بدیم با حجت الاسلام وحید حاجی آقازاده، کارشناس تعلیم و تربیت اسلامی، و بریم به سراغ روش ها به نوعی. چه کارهایی ما میتونیم بکنیم ولی با چه روشی، چه شیوهی رو باید در پیش بگیریم برای همدلی با دیگران؟ در خدمتیم.
یه بحثی که اول عرض کردم، اساسا همدلی یه مهارته، ایرادی نداره. بله. هیچ کدوم از اینا رو ندارم، میتونم شروع کنم. آدم تو 40 سالگی تو 50 سالگی میتونه بره گواهینامه رانندگی بگیره، ایراد نداره که حالا بلد نبودم الان میفهمم کلاچ چیه، ترمز چیه، یاد میگیرم.
بله.
همدلی اساسی ترین بحثی که میخواد هنر گوش دادنه. ما چیزایی که نصف نیمه بلدیم ولشون میکنیم، تیک مثبت میزنیم. یکی گوش دادنه، بلدم. نه مثلا یه مهارته گوش کردن. شما الان دقت کنید محبوب ترین آدم زندگی ما چیه؟ مخاطباتون جواب بدن بگیم فلانی فلانی فلانی. اون یه امتیازی داره به نام گوش کردن، یعنی بلد منو گوش کنه.
همین که من یه گوش دارم برای شنیدن دلیل برای نمیشه که من مهارت شنیدنم دارم.
دقیقا. بله. حالا مهارت های گوش کردن از من، ولی بله. گوش دادن، من اگر دنبال کسب مهارت همدلیم باید مهارت گوش کردن رو یاد بگیرم.
بله.
برای من همسری که بتونم باهاش گفتگو کنم مهمترین بخشه، که وقتی من خسته میشم، ته خط میرسم، اذیت میشم، بیام با همسرم گفتگو کنم، چه کسی نزدیکتر از همسر من؟ ولی میبینی طرف به هر کسی درد دلشو میکنه جز همسرش، چون بلد نیستن. مثلا میان میگه مهارت گفتگو با این زیرساخت گوش کردن میخواد، گفتگویی که درش طرف فقط دنبال حرف زدن خودش، نمیخواد منو بشنوه، من دوبار گفتگو کنم، سه بار گفتگو کنم، به خاطر مصلحت کلان زندگیم بیخیال میشم، میگه مثلا ولش کن هر چی تو بگی.
بله.
مهارت گوش کردن خب طبیعتا مهمه، حتی تو بحث تبلیغ دین هم. من اگر قرار باشه یک ساعت وقت داشته باشم با مخاطبان، من حداکثر 10 دقیقه با حرف بزنم، 50 دقیقه با گوش کنم اونا چی میگند.
درست.
چون در تبلیغ اتفاق در اونهاست نه در بیان من. من تبیین میکنم، برکت تبلیغ در اتفاق اونه. و در ماجراهای زندگی هم همینه، من باید گوش کنم که حال اون قرار خوب بشه. اگر اون میخواست دنبال نصیحت بره، خب بله. چرا با من همسر داره حرف میزنه؟ خب رادیو معارف کامل گوش میکرد، 5 دقیقه حالش خوب میشد. خب این دنبال حرف زدن با همسرشه، با عزیزشه. این مهارت گوش کردن که خیلی هم مهمه. شما الان حتی بهترین مشاورها رو لحاظ کنید، اینا بهترین گوش ها هستند، یعنی رو گوش کردنشون حساسند. چه کارهایی باید انجام بدیم؟ خیلی کارهای خارق العاده نمیخواد. اولش این که خواهش میکنم هر کاری داری بذار کنار، مخصوصا از این گوشی. او داره با من حرف میزنه، وسط 4 تر میگه بله بله خب گوشم با توه ها، آخه تو گوشی قراره کی به من پیامک بده که این همه
از حواسم یه جای دیگه.
آره آره دقیقاً. خب داره چک میکنه، خب آقا این داره حرف میزنه. بله. شما 20 دقیقه خوب گفتگو کن، باید خوب گوش کن طرف مقابل تو، 20 دقیقه خوب گوش کن، ببین چقدر حالش خوبه، اندازه 2 تا پاساژ بردن آوردن خلاصه حالش خوب میشه، جواب میده انصافا، این تست شده انجام بدن. خب
بله.
اینی که اولیش اینه که کارامو کنار بذارم، دومیش تماس چشمی، خب اون داره با من حرف میزنه.
بله.
حواسم مثلا این ور اون ور، مثلا فکر کن الان با جناب عالی بنده دارم حرف میزنم، شما هی سر منو نگاه بکنی.
بله.
من قطعا میگم که ببین سرم یه جایی کلا دیگه میرم اون ور. خب اون تمرینم میخواد. بله. که من بتونم به اون چشمای طرف متمرکز بشم که در بحث عزیزامه، حالا بحثای فقهی. بله.
بله.
بحث مهم بعد اینه که دستگاه نیت خانمو غیر فعال کنم. که این معمولا هست. آقا نیت ببین، میدونم دیگه میخوای اینو بگی، آخه از کجا میگی؟ یعنی به جمله اول برسه سریع تو گزینه ها یه رصدی میکنم، این تیکو میزنم، این میخواد خواهر منو بزنه.
حتی اگه درستن باشه اون نیت ما و نیت طرف هم بخونیم، درستن باشه نگیمش، بیانش نکنیم، بذاریم طرف حرفش بزنه.
چه مزیتی داره؟ مگه اون نمیخواد درد دل. آره. کنه؟ درد دل یه سنگ صبور میخواد. خب
درست.
مطلب بعد اینه که آپا برهنه وسط بحث نیام. که معمولا اینو ما اصلا بعضی وقتا میبینیم گوش میکنیم، گوش کردن یه تاکتیک میدونم، یعنی منتظرم نقطه بذاره که حمله کنم.
بله.
خب آقا بذار حرف بزنه که حرف بزنه. الان کی درد دل داره؟ من یه بار با یه بنده خدای خواستم درد دل کنم، بعد درد دلم شروع شد، گفتم مشکلم اینه اینه اینه، آقا یه قشقرقی کرد، تو چرا مشکلت اینه؟ دیگه من درد خودمو ول کردم، اونو چسبیدم. آقا بی خیال. خب یعنی اینجا میبینم آدمایی که میخوام باهاشون حرف بزنم اصلا تحمل و ظرفیت اینو دارن که درد منو مدیریت کنن، درد منو به ترمینال برسونن. به ترمینال رسوندند، حالا یا نسخه میدن به من یا نسخه نمیدن، مهم این برون ریزی منه. حضرت امیرعلی السلام با چاه درد دل میکنه، خصوصیت نداره که. ما غیر از علی علیه السلام کدوم ائمه رو داریم با چاه درد دل کنن؟ هیچ کدوم. اصلا چاه موضوعیت نداره، موضوعیت اینه که وقتی دردای من بیشتر از خودم شد برون ریزی کنم.
درست.
و در اونجا من گوش میخوام، اون بله. نفر باید گوش باشه. این مهارت گوش کردن رو داشته باشم به شکل جدی و بتونم دردای اونو تبدیل به سوالات کوچیک بکنم. خب تو چی کار کردی؟
درسته.
ای بابا همین بود. خیلی سخت بود. داره خیلی لذت میبره.
درسته.
و حتی مخاطبین محترم رادیو معارف که در فامیلتون بعضی از آدمای غیر دینی دارید، هیچ چیزی برای جذب اینا مثل گوش کردن اینا نیست.
درسته.
سنگ صبور باش، لذت میبره. یعنی از به مشکلی برخورد از اولین دور برگردان برمیگرده میاد سمت شما یه پسرمو پسرخاله، چون میگه اون آدم خوبه، میگه آدم خوبه با گوش کردن ها. بله. یعنی چقدر از این مراتب تونستم برای خودم کسب کنم. اولین مهارت اینه که در همدلی گوش کنم.
درست.
دومین مهارت اینه که لطف